بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سوره مبارکه قدر روز گذشته مورد صحبت قرار گرفت در ارتباط با این سوره شریفه مثل نوع سور قرآنی بلکه همه سور قرآنی خواص و آثاری برای قرائتش بیان شده و همچنان که خداوند متعال در اشیا خاصیت قرار داده در ذکرها و اذکار و جملات و امثال اینها هم نیز خواص و آثاری جعل فرموده همه اینها به جعل الهی است لذا مشکلی نداره که خوندن سوره چنین خاصیتی چنان خاصیتی داشته باشه خداست چه شده که به آب خواصی داده به حبوبات خواصی داده به میوه ها خواصی داده به موجودات مختلف خاصیت های مختلف داده اون وقت گاهی هم این تعبیر شده که این خاصیت ها هم از نظر ما حد یقف نداره یعنی خاصیت هایی که بشر بهش میرسه نمیتواند ادعا کند که پرونده خواص این موجود پرونده خواصش بسته شد دست علم هرچه پیش روی کرده هنوز هم خودش معترف است که نمیتوانیم بگوییم در هر موردی اون چه هست بهش رسیدیم بلکه هنوز مثلا یک دانه سیب که خواصی داره یک دانه گندم که خواصی داره هر چه رسیدن در ارتباط با خواص مربوط به گندم ولی اعتراف دارن کسانی که کارشون اینه برنامه شون تحقیق در چنین مسائلی هست، اعتراف دارن که اون چه از این خواص بسیار و مهم و فراوان رسیده ایم ما تا کنون رسیدیم، ولی این چنین نیست که این خواص تمام شد، پرونده این دانه گندم بسته شد. خیر، این خیلی مسئله مهم است که عجیب بودن تشکیلات الهی و خلقت حضرت حق بسیار، تکرار میکنم، مهمه. یک دانه گندم را هنوز بشر با همه پیشروی های علمی که کرده است و خواص فراوان که برایش رسیده است و دانسته است، ادعا نکرده است که پرونده این دانه گندم بسته شد و دیگر خواصی نداره، بلکه اعلام هم کرده است که هنوز است و ممکن خواص بسیاری داشته باشد که ما نرسیدیم. اینقدر این موجودات پردهی پس از پردهی، بطنی پس از بطنی، خاصیتی پس از خاصیتی. آیات شریفه قرآن هم همینطور، کلمات هم گاهی جملاتی، کلماتی، اذکاری به همین صورت هست. لذا مشکل نداره که قسمتی از اونها را اون وقت معصومین بیان کردن، گفتن. در ارتباط با سوره قد یکی دو مطلب در جلسه قبلی گفته شد، یکی دو حدیث دیگه هم به عرضتون میرسد و بعد هم مقداری از محتوای سوره انشاءالله گفته خواهد شد. در ارتباط با خواص قرائت سوره مبارکه قد در احادیث آمده است و از جمله در ارتباط با این مسئله در همین تفسیر کنز الدقائق روایاتی رو نقل کردن. المنصور ابن عباس عن اسماعیل ابن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إني قد لزمني دين فاضح فكتب إلي أكثر من الاستغفار ورتب لسانك بقراءة إنا أنزلنا. تا آقا حضرت باقر علیه السلام جناب اسماعیل نوشت که گرفتاری شدیدی برام پیش آمد کرده، اینی قد لزمنی دینون فادح، گرفتاری قرض شدم، قرضی سنگین، قرضی که پشتم رو سنگین کرده، قرضی که اسقل علیه و نمیدونم چیکار کنم. خب معلومه که مسئله قرض مسئله مهمیست و باید انسان سعی کند که تا میتواند گرفتار قرض نشود. وقتی هم گرفتار قرض شد، از خداوند متعال بخواد که خداوند کمک کنه و قرضشو بپردازه. و البته قرضم مسئله ایست که اخیار و ابیار و خود ائمه علیهم السلام و این هم گرفتارش میشدن. پیش آمد است در زندگی های افراد که پیش میاد، که مشکلاتی پیش میاد، کارهایی پیش میاد که ناچار میشن قرض کنن، کما اینکه در ذهنم هست بسیاری از ائمه علیهم السلام که فوت شدن به شهادت رسیدن براشون دینی بوده، قرض بوده. یعنی پس اصل قرض داشتن چیزی بدی نیست، یعنی بده به این معنا که به اصطلاح زشت آدم قرض نخواد پیش میاد، بلکه خیلی از اوقات لازم هم هست که قرض کنه، نه تنها زشت نیست که خوبم هست. اما تا میتواندم انسان یک مقداری با همون مسئله قناعت کار کنه، خیلی میتواند که راحت تر باشه. و این حدیث شریف که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، من خیلی وقتا که میخوندم میگفتم این حدیث قیمتش قیمت سعادت، که یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. خیلی حدیث تذکر فوق‌العاده‌ای دارد که حضرت فرمودن هر که میخواد که این سه تا صفت مهم رو داشته باشه، من اراد الغنا بلا مال، بی نیاز باشه در اینی که هیچی نداره، با هیچی نداشتن بی نیاز بودن، و دوست داشته باشه که آتش حسادت دلش را نسوزاند. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد. حسودش نگیره، چون حسودی اذیت میکنه انسان ره، همون آتش میزنه دل انسان ره، ناراحتش بکنن. نه، بخواد که حسود نشود، که خیلی عالیست که انسان به اینجا برسه، و بخواد از دینش نفروشد. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. بخواد در دینش سالم باشه، که چقدر همش مهمه، پول نداره بی نیاز، بخواد حسود نباشه و بخواد که دین فروشی نکنه، از دینش مایه نگذاره، دینی که نمیشه با هیچی عوضش کرد با چیزی عوضش نکنه، سلامت در دین داشته باشه. چه کار کنه؟ در دعاهاش از خدا بخواد، تضرع کند که خدایا عقلم رو زیاد کن. فلیتزرع فی مسئلته الالله عز و جل و ان یکمل عقله. بخواد که خدا عقلش رو زیاد کنه تو دلش. خاطرم میاد هر وقت این حدیث خوندم یه حرف رو زدم، گفتم که همین دعایی که معمولا این دعا رو نمی کنه، همین ما الان خیلی وقت دیدم آخر بحث که دعایی میکنیم اما خدایا عقلمون رو زیاد کن نمیگم، مثل که شوخیش اینه که فکر میکنیم که ما که عقلمون کامله دیگه، ما که کی از ما عقل تر است، این دعا رو نمکنیم. جاش خالیه. مگر یه وقتی همین حدیث خونده باشه بعد یادمون باشه تو دعا بگیم خدایا عقلمون زیاد کن، خیلی به طور معمول از اینکه عقلمون زیاد بشه خیر. فلیتذرع الالله عز و جل و ان یکمل عقله، عقلش اگر کامل شد اون وقت به اندازه کفایت، به قدر کفایت اکتفا میکنند، به قدر کفایت بسنده میکنند و به دنبال زیادی ها نمیروند. فمن کمل عقله قنع بما یکفی، به اون چی که کفایتش میکنه قانع میشه، زیادی ها رو رها میکنه. وقتی زیادی ها رو رها کرد به طور اکثر اینجوریست که کم به کم به جایی میرسه که روحش غنی میشه. روح که غنی شد اون وقت است که چیزی نداره اما روح غنی است، راحت. چیزی نداره، غنای بلا مال پیدا کرده، استغنای از مال پیدا کرده، نه به مال. حالا داریم کمی حاشیه میریم. استغنای از مال پیدا کرده، یک غنی شدن به مال داریم، یک غنی شدن از مال داریم. غنی شدن به مال اینه که آدم به خاطری که پول داره نیازی هم نداره، و غنی شده به خاطر اینکه امکاناتش خوب، چیزی که احتیاج داره امکانات داره انجام میگیره. و گاهی فوق این از خود مال روحش چنان میشه که از خود مال غنی میشه. استغنای از مال که راهش هم همینه که ترک المنا اشرف الغنا، اشرف الغنا ترک المنا. دیگه زیاد رفتم توی بس. در این حال اینجوریست که بخواد انسان گرفتار نشه، بعد یک راهش همینه که مواظب این مسائل باشه. ولی عرض شد نه عرض داشتن ای بس، بزرگان اخیار ابرار قرض داشتن، خیلی وقت هم هست کارای لازمی است باید قرض کنه. اگر نه من هرگز قرض نمی کنم، فلان گرفتاری در ارتباط با خانوادگیمون هست و چنین و چنان، ولی من قرار نه که اصلا قرض نکنم ولو گرفتارن اینا، ولو اینا ناراحتن باشن ناراحت، خیر اشتباه، باید قرض کنه، باید که کاری که لازمه انجام بده. اینه که نه عیب است و نه این که اگر کسی قرضی داشته باشد پیش خدا براش کراهتیست، مبغوض خداست ابدا. ولی راهی که انسان یه مقدار راحت تر باشه بعد نیست که در نظر بگیره. و حالا گفت آقا چکا کنم که لزمنی دینون فاضح، قرض سنگینی متوجه من شده، چه بکنم؟ بله. وقت حضرت بهش چه فرمودن؟ فکتب الی، حضرت برام نوشتن اکثر من الاستغفار، استغفار رو زیاد کن، و رتب لسانک به قرائت انا انزلنا، و این زبان تو تر کن به قرائت انا انزلنا. یعنی انا انزلنا رو با استغفار اینا رو توأم با هم داشته باش. خدا انا انزلنا بخوره، چهار تا استغفار کنه، چهار تا استغفار کنه، انا انزلنا بخوره، استغفار در جهت جهات مالیش به اون وقت و همراه با انا انزلنا کمکی میکنه که خداوند متعال دینشو از من ببره و راحت بشه. فکتب الی من اکثر من الاستغفار و رتب لسانک به قرائت نازلنا. در یه حدیث دیگه در ذهنم هست که داره که سوال میکنه چه بکنم که در دنیا و آخرت با شما باشم و خیر دنیا و آخرت به من برسه. باز حضرت میفرمان که استغفار و انا انزلنا، اینو زیاد بکن. باز اینا معلومه معناش این نیست که این کار رو که آدم میکنه دنبال کار نباشه، دنبال تلاش نباشه. اینا دیگه چون از مسائل بدیهیست خیلی لازم نیست تذکر داده بشه. حالا که بعضی ها تو ذهنشون گاهی شده که مناسبم نبوده در ذهن بعضی این مطلب بیاد، یعنی حقوق این هستن که وقت خوب این احادیث گفته میشه فکر میکنن که دیگه یعنی مثلا به همین ها اکتفا بکنه که خیر، بلکه این ها جای خودش محفوظه، اون دستورات هم جای خودش محفوظه که از تلاش به اندازه و معتدلانه غفلت نکنه. خب این یک حدیث. و اما حدیث دیگر، این حدیث شوخیش این البته که مشتریش کمه، که من قرأ قل هو الله احد و انا انزلنا قبل ان تطلع الشمس، صبح که میشه قبل از طلوع خورشید بین الطلوعین پاشد آدم نماز بخونه، یک قل هو الله بخونه و یک انا انزلنا، یکی بود دارن من قرأ قل هو الله احد و انا انزلنا قبل ان تطلع الشمس. این فایدهش خیلی مهمه، از اون فایده های بی نظیره. منتها از کدام مشتریش طبعا کمتر هست. لم یوسف فی ذلک الیوم ذنب و ان جهد ابلیس. اگر قبل از طلوع خورشید یک قل هو الله خوند و یک انا انزلنا خوند، یعنی با همون اعتقاد با توجه اینو خوند، در اون روز هر چه شیطان زور بزنه که به گناهش بیافکند به گناه نمیفته. خیلی آرسته این از تمام این نوع منافعی که گفتیم مهمتر از این که لم یوسف و زنبون، خدا لطف میکنه جلو گناه ها رو میگیره، مانع برای گناه درست میکنه، خدا لطف میکنه حالتی بهش میده که از گناه فاصله بگیره، خداوند لطف میکنه حالتی بهش مرمت میکنه که از گناه بدش بیاد، منزجر بشه از گناه. لم یصبه ذنبون و این جهد ابلیس، گرچه شیطان خیلی هم سعی کنه که به گناهش بیافکند. بنابراین خیلی خوبه که اون یکی دومی که گفتیم انشاءالا تصمیم بگیریم. اما هرکس حدیث دیده و عمل میکرده که خوش به حالش، هرکس هم که نشنیده بوده عمل نمیکرده یا دیده و عمل نمیکرده انشاءالله مصمم بشیم. خیلی عالیه، یعنی اینجور خدا کمک کنند، اینجور خدا لطف کنه دستشو بگیره که شیطان هرچه زور بزنه نتواند او را به معصیت بیافکند. خیلی عالیه. این سوره مبارکه سوره ولایت نامیده میشه از جهت و این سوره، سوره ایست که در روایاتمون هست با این سوره با دشمنانتون مناظره کنید، بحث کنید، یعنی کسانی که ولایت معصومین علیهم السلام قبول ندارن، اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه معصومین ندارن، با این سوره باشون بحث کنه که این سوره سوره ولایت. حاصلش این میشه در حد لازم عرض کرده باشم که این سوره چنین مطلبی رو مطرح کرده که ما نازل کردیم این قرآن را در شب قدر. خب نازل کردیم در شب قدر، بر کی نازل کردیم؟ اکثر چنین در تفاسیر آمده، یعنی نازل کردیم در بیت المعمور، اونجا نازل کرد. بعد از اونجا به تدریج بر قلب مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اونجا نازل شده جملتن، یعنی تمام قرآن. چون انزال از طرف خداوند متعال نسبت به حقایق و معارف و دستورات الهی دو جوره، یکی جملتن یعنی همش با هم، مثل تورات و انجیل و زبور، اینها که نازل شدن اینها همشون اینجور نبوده که کم به کم نازل بشن، بلکه یک جا تورات نوشته شده است در الواح و این الواح نازل شده. انجیل هم همینطوره، زبور هم همینطوره. اینا بهش میگن نزول جملتن واحده، یعنی همش یک جا نازل شده از طرف خدا. و یک نزول تدریجی است که نه کم به کم، مثل قرآن کریم آیات یکی بعد از دیگری آمده. قرآن دو تا نزول داره، هم نزول جملتن واحده و آن نزولش هست در بیت المعمور، و هم نزول تدریجی و آن نزولش هست بر وجود مقدس پیغمبر اکرم. حالا انا انزلناه فی لیلة القدر، در شب قدر نازل کردیم. شب قدر هم شب بسیار با عظمت، و عظمتش هم در خود آیه بیان شده. و ما ادراک ما لیلة القدر، چه دانا کرده تو را پیامبر که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماهه. اینا هر کدوم یه تفاصیلی دیگه داره، من دارم از همش میگذرم که این عرض من تو این قسمت که اشاره کردم جمع کنم، انشالله مناسب دیدم فردا. و چه دانا کرده تو را که لیله قدر چیز؟ شب قدر بهتر از هزار ماهه، یعنی هزار ماه اگر باشه در اختیار انسان که شب قدر درش نباشه، هزار ماه منهای شب قدر، هزار ماه هر چه انسان درش کار خیر انجام بده، هر چه به اعمال صالحه بپردازه، هزار ماه به اعمال صالحه بپردازه، هزار ماهی که منهای شب قدره، اون وقت شب قدر از همه این هزار ماه زمینه جلب رحمت از طرف پروردگار رو بیشتر داره. یعنی اینقدر مهمه که خب گذشت و انشالله همه موفق بودن به دعا و توجه و تضرع در پیشگاه الهی و خداوند هم عنایت ها کرده. بعد در این شب قدر که قرآن نازل شده، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، نازل می شود در این شب قدر ملائکه فرشته ها نازل می شود و روح دارم خیلی به اجمال رد بشم، و روح نازل میشه که روح جبرئیل است، احتمال داده شده، و یا اعظم از جبرئیل است. انشالله فردا یک کمی رو ملائکه و روح صحبت بشه مختصری، مشکلی نداره که ملائکه چیه، روح چیه، که اجمالش هم اینه که ملائکه و روح اینها اجسام لطیفه هستن، اینا عقولی که فلاسفه میگن نیستن و مجردات نیستن، در حدی که خبره حدیث مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که فردا هم ظاهرا روز وفات این بزرگوار باشه 27 ماه، ایشان در ارتباط با این مسئله میگوید اتفقت امت اسلامی بر این که ملائکه اجسام لطیفه هن. که میگیم جسم هم خب خیلی لطیف، منظور اینه که جسم هن یعنی مثل این چوب هن، مثل این سنگ هن. این نور هم جسمه، ولی خب فرق داره با این سنگ و چوب، معلومه. انتفع از هر چه فکر کنیم اجسام لطیفه هن. اتفقو الا المتفلسفین، مگر اونه که اهل فلسفه هن. اونا معتقدن که ملائکه مجردن. وقتی حرف گاهی گفتم تون گفتنشون، گاهی گفتم به جای کلمه تون گفتم خیلی با یک عبارت مخصوصی گفتن، که حالا چون بعضی گفتن تون گفتنشون، گفتی تون گفتن شاید مناسب نباشه، گفتم چشم، خیلی با عبارت خاصی گفتن، گفتن مگر فلاسفه، که فلاسفه خودشون را در جمع مسلمونا داخل کردن برای نابود کردن اصول اسلام. الا المتفلسفین الذين ادخلوا نفوسهم في المسلمين لتخریب اصول الدين. مثل که جلد 62 بهار این آقاد باشه، لتخریب اصول الدين. نه اینجور نیست، بلکه اینا اجسام لطیفه هست که حالا انشاءالله صحبتش فردا میشه. حالا اینها نازل میشن به اذن خداوند متعال در ارتباط با همه کارها، برنامه ریزی هایی که میشود، تقدیراتی که میشود، ارزاق و آجال و مرگ ها و مردن ها و حوادث و جریان ها و همه رو، اندازه گیری هایی که شده از طرف پروردگار، اینها نازل میشوند در ارتباط با همه کارها. و اون وقت سلام هی حتی مطلع الفجر، و رحمت پروردگار تا مطلع الفجر، رحمت خاص الهی اون شب که این تقدیرات انجام می شود و نازل می شوند، اون شب شب قدر است و با اهمیت. اونی که می خواستیم بگیم این بود که فرمودن مخاصمه کنید با دشمنانمون، با سوره معناش این میشه، یعنی بگید که شب قدر، از ما بپرسید شب قدر منحصر بوده به زمان پیغمبر اکرم؟ خواهان گفت نه، این شب قدر ادامه دار، این در هر سال این شب قدر هست، پس این یک شب قدر ادامه داره، هر سال هست. نازل میشن فرشته ها و روح، اون تشریفات بسیار مهم، فرشته ها نازل میشن، روحی که گفته میشه گاهی اعظم از جبرئیل هست، که انشاءالله فردا یک کمی صحبتش میشه. این نازل میشن، کجا نازل میشن؟ بر یک کسی بود نازل بشن برنامه رو بگن، بر یک کسی بود نازل بشن و بگوین تقدیرات چنین است چنان است، حوادث این است آن است، چنین میشه چنان میشه، بر کسی بود نازل بشن؟ بله نازل میشن که چی؟ کجا آمده نازل میشن رو زمین که چی؟ چه فایده داره؟ باید یک کسی باشه که محوری باشد که بر اون اینها نازل بشن حرفا رو بیان کنن. ببرتید سوال کنید که اون محور کیه؟ هیچ کس از هیچ یک از مذاهب اسلام اختلافی که شده مدعی نیستن که در مذهب ما این فرشته ها قرار شد که شب قدر در هر سال باشه نازل که میشن بگوین بر ما نازل میشه، بر رئیس ما نازل میشه، بر بزرگ ما نازل میشه. هیچ کس معتقده، بلکه همه میگوین نه، چیزی نیست که بر ما نازل میشه نیست. حالا که قرآن داره اعلام میکنه که اینا چی میشن؟ اینا نازل میشن، نازل میشن بر زمین که معنی نداره، نازل میشن باید بر یک شخصی، محوری، مقامی نازل بشن که تقدیرات عرضه بشه به اونها. تنها جمعی که ادعاشون این است و دلیلن پای ادعاشون دارن معصومین علیهم السلام هن، ولذا این سوره میرساند به این که بعد از پیغمبر اکرم یک حجت الهی هست که اون حجت الهی همچنون که بر پیغمبر اکرم شب قدر تقدیرات ارزمی شده است، همچنون بر اونها هم تقدیرات ارزمی شه و این مثبت ولایت ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین. و فعلا هم اون شخصیتی که فعلیت دارد برایشون این مقام و موقعیت، آقا وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین له البدا هستم. خدایا به حقیقت وجود مبارکشون قسمت بدیم که توفیق معرفتشون را آن با آن برای ما بیشتر بفرما و توفیق اطاعت کرامت بفرما. حالا من حالا حرف به اینجا رسید، یک سلام به وجود مقدر حضرت را عرض بکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا خلیفت رب العالمین، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دليل إرادة الله، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، السلام على المهدي حجة ابن الحسن عسكري يا ابن الزهراء ماه مبارك رمضان جميع دوستانتون هستیم هر چه هستیم، ولی به شیطان اجازه نمیدیم ما رو وسوسه کند، در اصل دوستی ضعیف هستیم، بیچاره هستیم، آلوده هستیم، ولی گوهر دوستی شما رو داریم. به حق این ماه عزیز، به حق آبای گرامیتون، به حق حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، به حق این بزرگواران، الان نظر عنایت و لطفی که گرفتاری ها، ناراحتی ها، ابتلاعات مختلف خلق بر طرف و مخصوصا گناهانمون بخشیده بشه و واسطه بشید برای غفران و پروردگار، به همه من کرامت بفرمایید. یا ابن الزهرا هرچه هستیم تا گفته میشه کربلا عاشورا متأثر میشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين.